بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. الحمدلله به جلسه 37 رسیدیم و آخرین موضوع از مبحث حسد. انشاءالله امروز این باب رو به اتمام میرسونیم و وارد حدیث ششم میشیم. در بیان علاج عملی حسد است. علاوه بر علاج علمی که شمه از آن ذکر شد، علاج عملی نیز از برای این رذیله فضیحه است و آن چنان است که با تکلف اظهار محبت کنی با محسود و ترتیب آثار آن را دهی و مقصودت از آن علاج مرض باطنی باشد. این کاملا واضح هست دیگه، شاید ما تا حالا به این وجه فکر نکرده باشیم، ولی از اونجایی که گفتیم قاعده کلی اصلاح ما تو همه ضعف‌هایی که داریم اینه که برخلافش عمل کنیم، این قاعده رو ما یاد گرفتیم. امام هم میگم حالا ما توضیحاتی رو دادیم که چه آثاری داره، چه نتایجی داره، چه آفاتی داره، ولی به صورت عملیاتی هم میشه یه سری کارا کرد که آدم حالش تغییر کنه. هرچند سخته، هرچند شاید دلمون باش همراه نباشه، ولی تنها راه چاره اینه برای اینکه ما خودمونو از این رذیله بسیار بسیار خطرناک نجات بدیم. یکیش اینه که دقیقاً با اونی که بهش حسد کردیم محبت و مهربانی کنیم، هدیه مثلا براش بخریم، دقیقاً برعکس حال درونیمون رفتار کنیم. و ظاهراً این موضوع کاملا مؤثر میشه که یواش یواش ما حالمون تغییر کنه، چون ما به اون فرد محبت میکنیم، اون فرد پاسخ محبت ما رو میده، یواش یواش اصلا دل تغییر حالت میده از اون کینه کدورتی که درش ایجاد شده بوده. نفس تو را دعوت میکند که او را اذیت کن، توهین کن، دشمن داشته باش. مفاسد او را، مساوی او را به تو عرضه میدارد. تو به خلاف میل نفس به او ترحم کن و تجلیل و توقیر نما. مساوی که این همون برابر، یعنی که این با تو برابره، برای چی باید به این جایگاه رسیده باشه؟ توقیرم یعنی بزرگ داشتن، اینکه ما برخلاف دقیقا اون حالت که توهین میکنیم فردا، تحقیر میکنیم، چه حالا در ظاهر چه در باطنمون، برعکس بگیم، برعکس اونو بالا ببریم، تعریف کنیم، تجلیل کنیم. اسم این نمیشه درویی، اسم این نمیشه نفاق، چون در پی اصلاحیم و در پی حل مسئله. نفاق و درویی به عنوان یک صفت منفی و بسیار بد برای اینه که ما در دلمون چیزی هست و در ظاهر به چیز دیگه تظاهر میکنیم برای نفع بردن و تضییع حق فرد مقابلمون، برای سرکار گذاشتنش، برای آسیب زدن بهش. ولی اینجا دقیقا برعکسه، به خاطر خیری که میخواییم بهش برسونیم تظاهر میکنیم، و تازه این یک صفت خوبه. مثل اینکه ما محزونیم، ناراحتیم و وقتی که کسی رو میبینیم میخندیم، شادی میکنیم، این نفاق و درویی نیست، چون نمیخواییم این ناراحتی و حزنمون به اون منتقل شه و داریم در واقع بر اثر محبت و لطف رفتار میکنیم و این این اخلاقه. زبان را به ذکر خیر او وادار کن، نیکویی های او را بر خود و بر دیگران عرضه دار. صفات جمیله او را خاطر نشان خود کن، گرچه اینها که می کنی در اول امر با تکلف است، از روی مجاز و غیر واقع است، لیکن چون مقصود اصلاح نفس و برطرف کردن این نقص و رذیله است، بالاخره به حقیقت نزدیک می شود و کم کم تکلف کم می شود و نفس عادی می شود و واقعیت پیدا می کند. لااقل به نفس عرضه دار و بفهمان که این شخص بنده خداست و شاید خداوند تعالی به اون نظر لطف داشته که او را متنعم کرده و اختصاص داده به خاصه نعم خود، خصوصا اگر محسود اهل علم و دیانت باشد و حسد به واسطه آنها باشد، که البته حسد ورزیدن به آنها قبیح تر و عداوت با آنها عاقبتش بدتر است. البته به نفس باید فهمان که اینها بندگان خاص خدا هستند که توفیق الهی شامل حالشان شده و آنها را به این نعمت عظما اختصاص داده و این نعم باید محبت در نفس ایجاد کند نسبت به صاحبان آنها و باید انسان آنها را محترم دارد و خاضع نسبت به آنها باشد. پس اگر دید که چیزهایی که باید موجب محبت خضوع شود در نفس ضد آن بروز کرد، بداند که خیلی شقاوت به او چیره شده و ظلمت به باطن او غلبه کرده و حتما در صدد اصلاح از طرق علمیه و عملیه براید و بداند که اگر در صدد ایجاد محبت برآمد زود موفق می شود، زیرا که نور محبت قاهر است بر ظلمت و کدورت و خدای تبارک و تعالی وعده فرموده که مجاهدان را هدایت کند و آنها را به لطف خفی خود اعانت فرماید و توفیق عنایت نماید. انه ولی و توفیق و الهدایه. خب پس شاید تا به حال به این شکل کسی برای ما توضیح نداده بود که اینطور نیست که بگیم همیشه من خب دلم میخواد یا دیگه اینجوریم یا دیگه دست خودم نیست یا این اخلاق منه، من این شکلی بزرگ شدم. حتی نسبت به حالت و فکر امام توضیح میدن که خب اینو بهش یاد بده. یعنی انگار که اعضا و جوارح ما موجودات زنده‌ای هستن که وقتی ما باهاشون صحبت کنیم میفهمن و درک میکنن و یاد میگیرن و تربیت میشن، که ظاهرا غیر این نیست، چون طبق آیات قرآن اعضا و جوارح ما در روز قیامت زبان باز میکنن و این زبان فعلی ما دیگه کمترین اراده‌ای هم ما بهش نداریم. در واقع همه اینها بر اساس اون اراده الهی دارای شخصیت میشن که توضیح بدن که ما چه استفاده از اونها کردیم. جزو شاهدان روز قیامت طبق آیه قرآن هستن. زبان ما، دست ما، پای ما، چشم ما، خیلی این مهمه. حالا فرض کنیم ما تو همین دنیا با همین زبان و چشم و دست و پا صحبت کنیم، با قلبمون صحبت کنیم که براش توضیح بدیم که اگر یکی یه چیزی اتفاقا داره که تو نداری، از اونجا که ما مؤمن به این هستیم که خداوند روزی رو، خداوند رزاقه و روزی رو قسمت میکنه، خب پس یعنی این آدم عزیزتر بوده پیش خدا، به هر حال خدا بهش چیزی داده. اگه با این زاویه نگاه کنیم، خب کسی که پیش خدا عزیزه، آدم باید دوستش داشته باشه. کسی که خدا دوست داره، ما هم باید دوستش داشته باشیم. این یه وجه. یه وجه دیگه هم میتونیم بگیم خب ممکنه اون براش امتحانش باشه و ممکنه همین موضوع یه امتحان سختی باشه که دچار پیچیدگی بشه زندگیش و خدا این سختی رو برای تو نخواسته. هر که بامش بیش برفش بیشتره. خیلی موقع آدم وقتی با خودش میگیم حرف بزنه، قلبش رو خطاب قرار بده، عقلش رو خطاب قرار بده. اینا واقعا اثر داره. کسانی که این مسیر رو رفتن گفتن که اثر داره و به این زیبایی ما هم توضیح میدن که به این شکل رفتار کن و در نهایت هم بدون کلن قدرت محبت بیشتره و شما اگر محبت کنی، نوازش کنی به اون فرد و در واقع درکش کنی، ابراز احساس کنی و تشویقش کنی، همه اینها اول از همه اثر بر قلب خودت میذاره. دیگه احساس میکنی اون آدمو دوست داری، از دستش دلخور نیستی، ازش بدت نمیاد. ولی هرچه فاصله بگیره آدم، هی بگه که در واقع قضاوت کنه یا با پیش‌فرضاش زندگی کنه یا دچار سوء ظن در واقع بشه، هی پیچیده‌تر میشه. به خاطر این تو روابط انسانی میگم برو با طرف صحبت کن، برو بهش بگو. همونطوری که محبت رو میگن منتقل کن، همونقدر هم میگن اگه دلخوری ناراحتی هست، نه زمانی که عصبانی و خشم هست که میدونی ختم به دعوا میشه. یه موقعی آدم نمیتونه واقعا شفای حرف بزنه، به محضی که حرف بزنه گریهش میگیره یا عصبانی میشه یا اون فرد ممکن عصبانی بشه و آدم نتونه خودشو مدیریت کنه و هدف خیری که داشته محقق نشه. بنویسه. الان انواع پیامک گذاشتن ها و شبکه‌های اجتماعی این کمک رو میکنه به آدم، که آدم به همسرش، به خواهرش، برادرش، دوستش، همکارش توضیح بده اگر ببین اینجوری شد. یه موقعی هم پیامک باز ممکنه که دچار سوء تفاهم کنه، این مشکل هست، چون متن آدم یه جوری می‌نویسه، فرد ممکنه یه جور دیگه بخونه. هرچند که آدم باید خیلی موقع رعایت کنه، آدم نوع ادبیاتش انتقال میده انرژیشو، نقطه هایی که میذاره، ویرگولی که میذاره، علامت تعجب و سوالی که میذاره. ولی خب میشه آدم بگه اگرم متن سوء تفاهم ایجاد میکنه صوت میفرستم، ببین با اون لحن ملایم، با اون لحن محبت آمیز، اگه دیشب اینجوری شد من منظورم این بود، اشتباه تو جمع مطرح شد، نمیخواستم اصلا. یه موقع واقعا آدم اشتباه کرده، یعنی یه خطایی ازش سر زده، این اتفاق میفته. چه اشکالی داره که آدم نذاره که این کهنه بشه و اینو مطرح کنه، اول برای قلب خودش و بعد برای قلب دیگران، و بدون موثره. و وقتی میگم اون چیزی که از دل برمیاد بر دل میشینه، یعنی در واقع همین، یعنی اون اخلاص آدم در نیت اثرگذار خواهد بود انشاءالله. خب از این هم تأثیر و نکته بسیار مهم تمرین عملی. ماهایی که جدول قرار داشته باشیم، تو جدولمون اگر دچار این رذیله هستیم یا به صورت امتحانی نه صرفا دچار این رذیله باشیم، بیاریم از این پس رفتارها و کارها و گفتارهای محبت آمیز به اطرافیانمون، خانوادهمون، همسرمون، دوستانمون داشته باشیم و آثارش رو ببینیم. که خیلی جاها اگر ما صرفا یه آدم یه موقع کسی انتظار نداره هدیه براش بخریم، یا در واقع یه کاری کنیم که میدونیم خوشحالش میکنه، این کار، انجام این کارا، یعنی به صورت عملی نشون دادن محبت، حتی اگر اون محبت نیست، این راهشه برای اینکه محبت ایجاد بشه نسبت به اون فرد، چون توجه اونم جلب میکنه، اونم یه رفتاری انجام میده و به این واسطه این محبت ها تولید میشه در واقع. خب و آخرین بخش این فصل در ذکر حدیث رف، بدان که در بعضی از احادیث شریف وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که برداشته شده است از امت من 9 چیز و از جمله آنها حسد است، در صورتی که ظاهر نشود به دست یا زبان. این نکته خیلی خیلی مهمی هستش. حالا اون 9 چیز رو چون موضوع بحث نیست اینجا امام نگفتن، ولی یه نکتهش حسد هست که از لطف پروردگار، از لطف حضور حضرت رسول، حسد جز به اون گناهانی هستش که تا در ظاهر اجرا نشه، به خاطر، یعنی به ریشه حسد ما به زبان چیزی رو بیاریم که گناه محسوب شه، یا با دستمون کاری رو بکنیم که گناه محسوب شه، به واسطه اون ریشه حسد که در درونمون هست، گناه برامون نوشته نمیشه. خب اینم از لطف‌هایی که به ما شده که خیلی خیلی مهمه. اما خب تو ادامه مسئله هستش دیگه، ادامه این نوع احادیث هست که اینطور نیستش که حالا تصور کنیم خب پس اگه تا کاری نکنیم گناه نمیشه، پس ازم بهش توجه نکنیم، چون اگر چیزی ریشه در ما داشته باشه در هر حال احتمال بروزش هست، خیلی هم هست، چون خدا اصلا آدمو تو اون ابتلا میندازه. یکی از فلسفه های ابتلاهاتی که ما تو زندگی برام پیش میاد اینه که ریشه مشکلات رو پیدا کنیم و دغدغه حل و رفعش رو در واقع پیدا کنیم. البته امثال این حدیث شریف نباید مانع شود از جدیت در قلع این شجره خبیثه از نفس و پاک کردن روح از این آتش ایمان سوز و آفت دین برانداز، زیرا که کم اتفاق می افتد که این ماده فساد قدم به نفس بگذارد و در نفس تولید فسادهای گوناگون نکند و به هیچ نحو از او اثری ظاهر نگردد و ایمان انسان محفوظ بماند. با اینکه در احادیث صحیح وارد شده که این صفت ایمان را می خورد و آفت ایمان است و خدای تعالی از صاحب آن برائت کرده و خود را از او و او را از خود نفی کرده، پس یک چنین امر بزرگی و فساد مهمی را که به واسطه آن همه چیز انسان در خطر است، نباید انسان از او غفلت کند و به واسطه حدیث رف مغرور گردد. حدیث رف منظور همین حدیثی بود که خوندیم که رف میشه ازش، اگر به عمل نیاد گناه یاد داشته میشه. پس تو جدیت خود را بکن و شاخه های او را بزن و در صد اصلاح باش و نگذار از او ترشحی در خارج بشود. آن وقت ریشه آن سست می شود و از نمو و ترقی می افتد. پس یکی دیگه از راه های عملی حسد که بخوایم از بین ببریمش اینه که وقتی ما خودمون رو کنترل می کنیم که الان به خاطر حسد مثلا یه حرصی درون ما اومده، بعد فرد که میاد یه تیکه‌ای بهش میندازیم، اگه خودمون رو کنترل کنیم که اون تیکه رو نندازیم، خود اینم اون نیروی حسد درونی رو کم رنگ و کم قوت میکنه. اینم خودش نکته خیلی مهمیه. یعنی یکی از راه های علاج خود کنترلی برای اینکه بروز بیرونی نداشته باشه، اون نیروی درونی رو هم ضعیف میکنه. ولی هر چقدر بهش بها بدیم و تو عمل در واقع خروجی نشون بدیم ازش، اونم هی قدرتمندتر میشه. و اگر در بین ریاضت و اصلاح مرگ در رسید، رحمت الهی شامل حالت می شود و با رحمت واسعه و برکت روحانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشمول عفو می شوید و بارقه رحمانیه اگر بقیه ای از آن مانده باشد می سوزاند و نفس را پاک و پاکیزه می کند. این خیلی نکته مهمی هستش که ما بدونیم. کسی که تو مسیر اصلاح خودشو قرار داده برای خدا مهمه. ممکنه خیلی ها ایمان به خدا میارن و شروع میکنن به اصلاح نفس، ولی بر اساس حادثه‌ای و یا پایان وقت حیاتشون در دنیا میمیرن. این خیلی نکته مهمیه که بدونیم. اینطور نیست که بگیم اون آدم اگر تمام کارشو اصلاح میکرده، اگر تمام اشتباهاتش رو جبران میکرده، اگر تمام نماز و روزش رو قضا می کرده، خدا مورد رحمت قرارش می داده. نه، کسی که در مسیر باشه و شروع کرده به اصلاح و نشون بده که در واقع این آدم تو این مسیر هستش که خودش رو اگر زنده بود همچنان این مسیر رو ادامه می داد، خدا هم به لطف خودش و رحمت خودش می پذیره ازش و مشمول عفو می کنه اون بخش هایی که فرصت نکرده و نرسیده که انجام بده. به خاطر همین این نکته خیلی مهمیه که ما باید نشون بدیم که در مسیریم، باید نشون بدیم که داریم تلاشمون رو میکنیم و خداوند به تلاش انسان نگاه میکنه. خب یه بخشی از انتهای این حدیث هست که یه مقدار سنگین و پیچیده است، من واردش نمیشم. اگر کسی تمایل داشت یه پاراگراف مونده که میتونه اون بخش رو بخونه، ولی الان چون موضوع بحث عمومی ما نیست، من از این بخش عبور میکنم. انشاءالله که ما در واقع کار کنیم روی خودمون در رابطه با این رذیله که خیلی خیلی رذیله حساسی هست، و مراقبت کنیم که خیلی مواقع ما ممکنه به یه چیزی مبتلا باشیم و ازش بیخبر باشیم و خیلی از رفتارهای اشتباهمون بر اساس اون بوده و خیلی از آسیبهایی که تو زندگیمون هم وارد شده بر اساس اون بوده. به خاطر همین به نظر میرسه که باید خیلی مراقبت کنیم و با جدیت در سطح اصلاح و محافظت از خودمون در برابر این رذیله باشیم. انشاءالله که مورد عنایت و رحمت از رسول قرار بگیریم که کمکمون کنه که هیچ وقت درگیر همچین آفت بدی نشیم. و این حدیث رو به پایان میرسونیم و وارد حدیث ششم میشیم. موفق باشید.